رادیو تهران FM 94 AM 1332.
از دیگر رسانه ها به نام خداوند مهر و نیلوفرانه که از یاد او می تراود نسیم شبانه. سلام و درود بی پایان به شما فرهیختگان. همراهان ارجمند، همینک میشنویم سخنرانی جناب دکتر حسین الهی قمشهی در باب نیایش های مولانا. با ما همراه باشید.
ما جویندگان حکمت و معرفت و پویندگان راه عشق، چه جایی بهتر از اینجا که بشینیم صحبت کنیم، از کسی صحبت کنیم که ذره ذره وجودش آکنده از عشق، آکنده از شادی، آکنده از امید، آکنده از معرفت بوده. بله، یک سنت شیرین و دیرینی بوده در ایران باستان تا امروز که کارها رو به نام پروردگار شروع بکنن و این به صورت‌های گوناگون متجلی شده. از فردوسی که گفت به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، هر کدوم متناسب با کار خودشون نام پروردگار رو و ثنا و ستایش او رو آغاز کردن. شیخ محمود شبستری چون میخواد از تفکر صحبت بکنه، نخست از فکر خیشم در تحیر چه چیز است آن که گویندش تفکر. بنابراین شروع که میکنه میگه که به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. نظامی وقتی که میخواد قصه بگه در اول هفت پیکر آغاز میکنه که ای جهان دیده بود خیش است و هیچ بودی نبود پیش است و، یعنی یکی بود یکی نبود، داستان داره شروع میکنه. ای جهان دیده بود خیش است و هیچ بودی نبود پیش است و، در بدایت بدایت همه چیز، در نهایت نهایت همه چیز. سنایی گفته است که ای درون پرور برون آرای، دی خرد بخش دی خرد بخشای. سعدی شیرازی خودمون گفته است که به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، که خلق الانسان علمه البیان. اما مولانا مثل این که همه این سنت ها رو چون یه شخصیت نان کانفورمیست به قول اروپایی ها، یعنی هماهنگ نبوده، همگام نبوده، اگرچه که در معنا بوده ولی در صورت بت شکنی کرده. اول کتابش گفته بشنو از نی چون حکایت میکنه، ولی بازم همون بسم الله، بسم الله رو تلطیف کرده، گفته خب بشنو از نی، یعنی بشنو من نیستم، این از اون بشنو، چون که من نیستم، این دم زهوست، پیش این دم هر که دم زد کافروست. بعدن هم فکر کرده که زبان آفرین، خب زبان هست ولی ما یه حرفایی میخوایم بزنیم که زبان نمیتونه بزنه اصلا. دعا میکنه که ای خدا جان را عطا کن آن مقام، کندرو بی حرف میروید کلام، حرف و گفت و صوت را برهم زنم، تا که بی این حرف با تو دم زنم، چند از این الفاظ و ازمار و مجاز، سوز خواهم سوز و با آن سوز ساز، مشعلی از عشق و ایمان برفروز، سر به سر فکر و عبارت را بسوز، لفظ و عبارت را بسوز، قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من، خوش نشین ای قافیه اندیش من، قافیه دولت توی در پیش من. با وجود اینکه زبان همه گفتن که توانایی نداره برای بیان معانی، و به قول شیخ محمود معانی هرگز اندر حرف ناید، که بحر قلزم اندر ظرف ناید. شما دریا رو نمی‌تونید ببینید توی ظرف، هزاران چیز در دل آدم موج میزنه، بعد میپرسن خب شما حالتون چطوره اینا، مثلا یه چیزی میگیش، اون یه کلمه چیه؟ اون احساس شما رو بیان میکنه، ما خبر نمیشیم، فقط حالا به هر حال به اندازه‌ای که یک اشارتی بکنیم که در دل ما مثلا چه عوالمی هست. خیلی زبان نارساس در لحظه های حساس زندگی، برای مسائل روزمره از خرید و فروش و معامله و این طرف اون طرف خیلی آسان، ولی به محض اینکه شما لطیف میشه، احساساتتون عمیق میشه و در ژرفای هستی فرو میرین و از تجربیاتی میخواین حرف بزنین که فقط کسانی که عبور کردن میتونن بفهمن، بنابراین شما سکوت میکنه و چاره جز سکوت نیست. بعد از این گر شهر گویم ابلهیست، مولانا تا یه جایی حرف میزنه، بعد دیگه بعد از این گر شهر گویم ابلهیست، زان که شرح آن ورای آگهیست. در این حال ببینید چه معجزه‌ای در ادبیات فارسی رخ داده که این همه مطالب خوب از حکمت و معرفت و زیبایی و دانایی و نیکویی رو جمع کردن. جمع صورت با چنین معنی ژرف، آن نیاید جز سلطان شگرف. یه پادشاه میخواد مثل سعدی که بتونه این معانی رو بیاره تو لحظ و بگه که معانیست در زیر حرف سیاه، چو در پرده معشوق و در میغ ماه. چقدر موفق بوده که نشون بده که اون الفاظ سیاه هن دیگه، با خط با مرکب نیستن، اما معانیست در زیر حرف سیاه، چو در پرده معشوق و در میغ ماه. مرتبه از پشت ابر سیاه ماه میاد بیرون و ضمناً میخواد اشاره کنه که شما دنبال اون ماه و دنبال اون معشوق باشین تو صحبتهای من. بنابراین مولانا بیشتر از شاید سعدی توفیق داشته به این که به زوایای ضمیر آدمی راه پیدا بکنه، منتها اینا از یک تکنیک های زبانی استفاده کردن که ما خواهیم یک اشارهی به زبانبازی و زبانپردازی و کاربرد این الفاظ و عبارات که حالا داستانش مفصل در زبانشناسی که از کجا آمدن، این رو ببینیم که مولانا در چه مقامی قرار داره در بیان اون معانی که نمیتونه بیان بشه، ناگفتنی ها رو چگونه در بیان آورده و چگونه با این الفاظ بازی های لطیف کرده که شما با دو تا کلمه یه مرتبه شما رو منتقل کرده به یه عالمی و فضای ذهنی شما رو تغییر داده به سبب اون داستانی که گفته شده، به سبب الفاظ، حتی کلمات که به کار میبره، این کلمات چون از یه عالم امن میاد. حالا ما باید یه مختصری در مقدمه صحبت کنیم که رابطه بین لفظ و معنا چیه و چرا ارسطو گفته که انسان حیوان ناطقه. خب انسان این همه صفت دیگه هم داره، چرا ناطق رو انتخاب کردیم؟ برای این که هیچ چیزی به اندازه نطق تبلور همه وجود آدم نیست. اخلاق شما نشون میده، روحیات شما نشون میده، سواد و معلومات شما نشون میده، همین کافیه دوت کلمه حرف بزنه آدم. میگه که یک کسی در مصر آمده بود و که در مصر یک چند خاموش بود و مردم هم دورش جمع شده بودن و بعد به خودش گفت حالا که مردم ما حرف نزده اینقدر دور ما جمع شدن، بهتر یه حرفی هم بزنیم. اینا شروع کرد سخن گفت و دشمن بدانست و دوست که در مصر نادانتر از او هموست. کمال است در نفس انسان سخن، تو خود را به گفتار ناقص مکن. سعدی میگه کمالیست که آدم بتونه حرف بزنه، وقت بعضی ها نقصانشون رو با الفاظ آشکار میکنن. خیلی لفظ مهمه که انسان باید مراقب باشه، برای اینکه اگر کسانی واقعا میخوان شخصیتشون رو، اولا بهتره که آدم شخصیتش خوب بکنه، برای اینکه بالاخره زبان آشکار میکنه، زبان فاش میکنه شما رو، یه کلمه یه جایی به کار میبرین معلوم میشه، بعدن هم احوالات درونی شما رو هم فاش میکنه. اگه آدم خودخواه باشه آدم تو زبونش معلوم میشه، حسود باشه تو زبونش معلوم میشه، چون انگیزه ای که تولید میکنه این اصوات و کلمات رو، درسته که از زبان ما قرض میگیریم، ولی ترکیب اینها طوریست که از هر عالمی که میاد به همون عالم میبره. فرض کن یه آدمی داره شعر میگه، این شعرش از کجا میاد؟ از اینجا میاد که میشینه فکر میکنه که عجب تو این روزگار ما نه شهرتی داریم، اینا بهتر یه چیزای سرهم بکنیم، الانم بازار آشفته است و اینا، یه چیزای بگیم منتها که معنیش خیلی روشن نباشه و ابهاماتی بذاریم اینا، این برای اینکه شهرت پیدا کنه. این از اونجا داره میاد. وقتی که شما این میخونین شما کجا میرین؟ میرین توی عالم ظلمانی، میرین توی عالم خودخواهی، توی عالم خوبی نمیرین شما، اینکه از اونجا داره میاد، از یأس داره میاد. یه آدمی شاعر خودش افسرده و ملول، حالا داره شعر میگه، این شعر بگه هر چی سعی بکنه که پنهان بکنه، بالاخره این نومیدی و این یأس میاد تو اشعارش. که شعر ترانگیزت خاطر که حزین باشد، اگه تو افسرده و ملول باشی اگر که کینه پر از کینه باشی، این کلام صاف و شفاف مثل مولانا به دست نمیاد. این مثل این سخن آبیست از دریای بی پایان عشق تا جهان را آب بخشد، جسمها را جان کند. اینکه گفتن حیوان ناطق، واقعا ارسطو این نادری بوده در عالم و توصیه میکنن که از فرهنگ مغرب زمین اول با افلاطون و ارسطو آشنا بشین. این دو نفر کافیه اگر بخواین واقعا اندیشه مغرب زمین و شعاع فکری اونها رو درک بکنید، ارسطو و افلاطون. و به خصوص ارسطو، بر این که وسعت موضوعاتی که بحث کرده خیلی بیشتره از افلاطون. اولا یکی این که ما حرف میزنیم نماینده این که ما عقل داریم، این خرد ماست که حرف میزنه. عقل یکی از بهترین تجلیاتش و بارزترین تجلیاتش سخنه. حیوان ناطق هم به این جهت میگن، وگرنه نه از بابت این که حیوانات دیگه هم ممکنه سرصدایی دارن، بالاخره از سرصداش هم چیزایی میفهمن انواع نوع خودشون، ولی این که بخوان اندیشه های خودشون رو در قالب کلمات منتقل کنن از دل من به دل شما راهی پیدا بشه، این فقط خاص انسانه. خندیدن فقط خاص انسانه. یه چیزایی هست که خندیدن ما عقله. چرا؟ برای اینکه شما چرا میخندین؟ برای اینکه یک انتظاراتی دارین، یک هارمونی ها و تناسباتی رو انتظار دارین که تو این حرف بیاد. یه مرتبه این نیمه، این با اون نمیخونه اصلا. اون وقت در یه شرایط خاصی دارم میخنده، اگر ضرری به کسی نخوره یا زیاد با عواطف رو تحریک نکنه. آدم از اینکانگرویتی یعنی عدم هماهنگی میخنده. تمام این جوکا که تعریف میکنن اگر از نظر زبانی توش دقت بکنین، یه جایی میبینید که یه مرتبه بی‌تناسب میشه، از یه جایی میپرن به یه جای دیگری، یه معنی رو به یه معنی دیگری به کار میبرن، از وربال فلسی یعنی مغالطات لفظی استفاده میکنن و ناگهان آدم خندش میگیره. به نصرالدین گفتن که این اومده بود توی باقی، نردبونش هم آورده بود بالا، بعد رفته بود پایین، بعد گذاشته بود که بره میوه‌ها رو بچینه. اینا باغبون رسید گفت اینجا چیکار میکنین؟ گفتش که من نردبون فروشم. گفتش که نردبون فروشی خیلی خوب، اینجا تو باغ مردم. گفت نردبون خودم هر چیزی بخوام میفروشم. این یه مغالطه است که مغالطه لفظی که یه بخشش درست، نردبون خودم درست، ولی این هر کجا میخوام بپوشم یک درست رو اول میگن خیلی قوی نردبون خودمه، بعد هر چی بخوام میپوشم. اون دومیشم به سبب اقتداری که اولی داره آدم قبول میکنه و ما میخندیم، برای اینکه عجب ابلهی، این ربطی به اون نداره آخه این که تو داری میگی. این آدم میخنده و خنده هم نشانه فهم و عقل آدم هست. هر کی بیشتر میتونه بخنده به چیزها، بعضی اصلا اینقدر فهمشون بالاست که به همه چی میخندن. یعنی اینکه خنده نشانه این است که آدم میفهمه. اون وقت هر چی بی‌تناسبی بیشتر باشه آدم بیشتر میخنده. بعضیا میتونن به خساست بخندن، به حسادت، ولی به اون چیزایی که خون جگر میخورن آدما، اونا میشه خندید. یه خورده آدم چیزتر که باشه، نگاهش که عوض بکنه، میتونه به حسادت بخنده، به نمیدونم فضولی آدمو فضولی میکنه، میتونه آدم بخنده که این آخ نگاه کن چه فضولیایی میکنه، چی داری میپرسی، برای چی داری میپرسی، به چه دردت میخوره این چیزا که میپرسی اینا. خیلی روی اینم ارسطو تاکید کرده که خنده هم یکی از بارزترین نشانه های آدمیزاده و میگن هر کسی رو خواستین بشناسینش، یکی در لحظه خنده های بیخیال، یه وقتی آدم ها میزنن زیر خنده هویتشون فاش میشه، یه مقداری کاراکترشون، فرهنگشون، خصوصیاتشون دیده میشه. زبان از مقوله دلالاته. دلالات یعنی یه چیزی الف دلالت میکنه بر ب. این دلالت سه نوعه. یکی دلالت عقلی که عقل آدم مثلا دود میبینه، حرفی هم نیست، لفظی نیست در کاولی، میگه که این اینجا آتشی هست. مصنوعی میبینه، میگه که سانه‌ای هست. خیلی ها دارن تلاش میکنن که از راه دلالت عقلی مردم رو به خدا راهنمایی بکنن که ببین این چنین اون چنانه. در میان خون و روده عقل و فهم جز اکرام خدا، جز این که بگیم که خدایی هست که وسط خون و روده، این گوشت پاره که زبان آمد از او، میرود سیلاب حکمت همچو جو. یکی که گوش گذاشته اینجا، این دلالت عقلیه دیگه که من این میتونه حرف بزنه، میره بالا میاد پایین. نه، این عقل ما حکم میکنه که اینجا یک اندیشه هست، فکری هست. حالا اگر الفاظش هم ما نفهمیم، میفهمیم که این الفاظ دلالت بر وجود کسی میکنه. این میگن دلالت عقلی که الف دلالت میکنه بر ب بدون صوت. البته میتونه دلالت عقلی لفظی هم باشه، یعنی صوت داشته باشه. مثلا یه کسی داره میخونه خیابون، داره آواز میخونه، شما الفاظ اصلا نمیفهمین، یا داره حرف میزنه میگین یه نفر رد شد، اصلا نفهمیدین چی گفته، الفاظ نیست، فقط میفهمین که این صدای آدمیزاده، بنابراین دلالت عقلی داره برای اینکه یه آدم اینجا بوده. یکی دلالت طبیعیه که در واقع به نوع دیگری عقله، ولی به هر حال بهش میگن طبیعی. مثل اینکه رنگ رخساره خبر میدهد از سر ضمیر. شما رنگتون میگن که رنگ پریده، رنگت مثلا اینطوره، شاد و خرم هستی، در نگاهت برقی هست، از اینجاهای چیزایی میفهم آدم. در میگن اول چشم آدم میخنده، بعد لب آدم اینو پررنگش میکنه، باز میشه، بعد گفتار کاملا پررنگش میکنه که میتوضیح میده و عقایدشو بیان میکنه که مثلا میخواد بگه من چقدر تو رو دوست دارم، این چقدر تو رو دوست دارم، اول تو چشم معلوم میشه، منتها کم رنگه، بعد یه خورده با لبخند بعدنم پررنگتر میشه. اینا رو بهش میگن دلالت های طبیعی یا طبیعی. یکی هم دلالت های وضعی که قراردادیه، مثلا میگن آقا چراغ قرمز یعنی بیست، سبز یعنی میتونی رد بشی. اینا علامت های وضعی، دلالت عقلی به معنی نیست که عقل حکم بکنه خود به خود، ولی چون اون قرارداد رو ما اگه بدونیم، به همجرد هم شما راهنمایی میرین، امتحان میدین که این علامت ها رو یاد بگیرین، که اینا دلالت های وضعیه. البته در جهان یک رابطه عقلی هم درست کردن که مثلا اینجا ممنوعه یک چیزی داره، ولی به هر حال اینا رو قرارداد کردن، میتونستن جور دیگری قرارداد بکنن. میگن که به قول مولانا میگه در قفای تو زدم آمد تراق، یعنی زدم پس کردن تو، این تق صدا کرد. من میخوام یک سوالی دارم اینجا از وفاق، این تراق از دست من بوده است یا از قفاگاه تو ای فخر کیا؟ میخوام ببینیم این صدای تراق از پس گردن تو بوده یا مال دست من بوده. این تراق آنوماتوپیکه، یا جیر جیر کردن، یا مثلا مولانا وقتی میخواد بگه که آدم باید در طلب باشه، باید در طلب باشه، الفاظی رو به کار برده که بعضی ها ممکن میگن آقا الفاظ تصحیح نیست، ولی منتهای فصاحته. چرا؟ برای اینکه دقیقاً اون چیزی که میخواد بگه داره میگه، میگه که در طلب زن دائما تو هر دو دست، چون طلب در راه نیکو رهبر است. لنگ و لوک و چفت شکل و بی ادب سوی او میقیژ و قیژیدن، باز از الفاظ آنوماتوپیکه، لنگ و لوک و چفت شکل و بی ادب، یعنی اشکالا اینجا بی ادب خیلی هم خوبه، یعنی میخواد بگه که هیچ چیز رعایت کن، برو به طرف او هر جوری شده، خزنده یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، به پهلو به خواب دراز بکش، گفتش بمیر و بدم. به این شاگرده گفته بود که اینجا استخدام کرده بود آهنگره، گفت اینو باید بدم اینا. بعد یه مدتی که واسطه بود اینا، گفت میشه بشینم بدم؟ گفت بشین بدم. بعد یه خورده خسته شد، گفت میشه من لم بدم بدم اینا؟ گفت اونم اشکال نداره. گفت میشه دراز بکشم اینا؟ گفت بمیر و بدم، اینو فقط باید بدم، تو کاری نداشته باش. حالا مولانا میخواد بگه که هر جوری شده تو رو برو به طرف اون معشوقت، لنگ و لوک و چفت شکل و بی ادب سوی او میقیژ و او را میطلب. بنابراین مولانا اصلا داستان که شروع میکنه، از اولش بیان میکنه که داستان شماها رو دارم میگم، من داستان پادشاه و داستان موسی و عیسی و اینا رو نمیگم، من داستان تو رو دارم میگم، خوب گوش بده. هر چی گفتم از بدیها، هر چی گویم هست قصدم خیشتن، به خود ما برمیگرده داستان. بشنوید ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست آن. وقتی که موسی با اون چوپان عتاب کرد که تو چه حرفی داری میزنی، موسی کنایه از اون حضرت موسی نیست، کنایه از عقل و آدمایی که بخوان با یه استدلال های ظاهری، گفتش که این حرفا که میزنی کفر، اینا همش خداوند چاروق میپوشه، چاروقت دوزم کنم شانه سرت، یعنی چی؟ چه حرفی داری میزنی؟ این چه کفر است و چه چیز است و فشار؟ پنبه ی اندر دهان خود فشار، چاروغان نوش کن، شیر اون نوشد که در نشم نماز، چاروغان پوشد که او محتاج پاس. اینا همون دلالت لفظیه که اون داره میگه، اگر نه وقتی که میگه ای خدای من فدایت جان من، جان فدای یار دل رنجان من، ای فدای تو همه بزهای من، بز اون که نداشته بشه، چوپان منم شما هستین، بز نداریم ما، ای فدای تو همه بزهای من. حضرت ابراهیم گفت ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله، یعنی ای فدای تو همه بزهای من، وی بیادت هی و هی های من، شیر پیشت آورم ای محتشم، وقت خواب آید دروبم جایکت، اینا رو به الفاظ سوقی تلقی میکنن، یعنی فوراً بعد میگن که بله این اثار که انداخته اثار برای یه چیزی سوب دسته، بعد هم میندازن یه مرتبه اجدها میشه و فرعون هم نگاه میکنه و بعد فکر میکنه که خب این ممکنی سحری باشه، بهتره که ما این سحر رو ما هم یه ساحرهایی داریم جمع بکنیم با این مبارزه بکنن. اینا ولی اینه که متوجه نیستن که زبان تمثیل و التزام و اشارات و کنایات خیلی وسیع‌تریه. در کف شیر نر خونخواره، یعنی خدا شیر نر خونخواره، بله به یه معنایی ای رفیقان راه ها را بست یار، آهوی لنگیم و او شیر شکار، راه ها را بست یار، ما فرار نمیتونی بکنی از دستون. در کف شیر نر خونخواره‌ای غیر تسلیم و رضا کوچاره، یک معلومه تسلیم و رضا در مقابل همون اون شیر باید بکنن، اون که شیر عالم هستیه، اون که اسدالله غالب هست، اون یه لحظه دیگه ممکنه منظورش یه ولی باشه از اون شیر، یه لحظه دیگه ممکنه از اون شیر منظور نفس خود آدمیزاد باشه.
آنچه شنیدید سخنرانی جناب دکتر حسین الهی قمشه‌ای در باب نیایش‌های مولانا بود. با تشکر فراوان از عنایت و توجه شما عزیزان، خدا نگهدار. کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
ای وطن، ای مادر تاریخ ساز، ای مرا بر خاک تو روی نیاز، ای کویر تو بهشت جان من، عشق جاویدان من، ایران من. ای ز تو هستی گرفت ریشم، نیست جز اندیشت اندیشم. آرشی داری به تیر انداختن، دست بهرامی به شیر انداختن. کاوه آهنگری ضحاک‌کش، پتک دشمن افکنی ناپاک‌کش. رخشی و رستم بر او پا در رکاب، تا نبیند دشمنت هرگز به خواب. مرزداران دلیرت جان به کف، سرفرازان سپاهت صف به صف. خون به دل کردن دشت و نهر را، بازگرداندند خرم شهر را. ای وطن، ای مادر ایران من، مادر اجداد و فرزندان من، خانه من، بانه من، توس من، هر وجب از خاکت و ناموس من. ای دریغ از تو که ویران بینمت، بیشه را خالی ز شیران بینمت. خاکت و گر نیست جان من مباد،
زنده در این بوم و بر یک تن مبار.
وطن یعنی همه آب و همه خاک، وطن یعنی همه عشق و همه پاک. به گاه شیر خاری گاه واره، به دور درد پیری عین چاره. وطن یعنی پدر مادر نیاکان، به خون و خاک بستن عهد و پیمان. وطن یعنی هویت اصل ریشه، سر آغاز و سر انجام و همیشه. سفید و صخره و دریا زاینده رو در من آروم. وطن یعنی سرای ترک با پاس، وطن یعنی خلیج تا ابد باز. وطن یعنی دو دست از جان کشیدن، به تنگستان و دستستان رسیدن. زمین شستن ز استبداد و از کین، به خون گرم در گرما به یک بین. وطن یعنی از آن عشق گفتن، وطن یعنی قمار از عشق رفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت، وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته ها فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همین جا، یعنی زان عشق گفتن. وطن یعنی قبار از عشق گفتن. وطن یعنی هدف یعنی شهامت. وطن یعنی شرف یعنی شهادت. وطن یعنی گذشته حال فردا، تمام سهم یک ملت ز دنیا. وطن یعنی چه آباد و چه ویران، وطن یعنی همینجا، یعنی